بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در إشكالات به آیه نبأ بود. إشكال سوم بودیم بحث این که آیا آیه نبأ اخبارات با واسطه را هم شامل می شود یا نمی شود؟ آیا آیه نبأ فقط این که یک نفر به ما بگد، یک خبری بدهد، هر خبری، همون رو شامل میشه، یا اینکه بعد از اینکه آیه نبأ خبری را تصدیق کرد، یعنی مثل اخبار واسطه در اسناد روایات، بر اساس اون تصدیق خبر دیگری ایجاد شد، آیا اون خبر دوم رو هم شامل می شود یا شامل نمی شود؟ در این اشکال دو پله رو طی کردیم. پله اول این بود که در واقع اشکال رو دو مرتبه براش گفتیم. یک ظاهر اولیه ای داشت این اشکال، یه جواب گفتیم، گفتیم مثلا شما این رو یک خبر نبین، اخبار متعدد ببین و برای هر خبری جداگانه آیه نبأ رو جاری کن. وقتی که این رو گفتیم اشکال یکم عمیق‌تر شد. اشکال این شد که ما در صورتی میتونیم اینها رو اخبار متعدد ببینیم و بعد آیه نبأ رو روی هر کدوم از اخبار پیاده کنیم، که آیه نبأ بتونه خبری که به وسیله خودش ایجاد شده رو هم در بر بگیره. اشکال رو یه بار مرور کنیم. اشکال این بود که شیخ طوسی خبر میده از اینکه شیخ مفید خبری رو داده، یعنی اخبار عن الاخبار. چون شیخ طوسی عادل است، خبر شیخ طوسی رو تصدیق میکنیم، یعنی خبر شیخ طوسی موضوع آیه نبأ قرار میگیره و حکم وجوب تصدیق بر اون جاری میشه. یعنی مفاد حرف شیخ طوسی رو قبول میکنیم. مفاد حرف شیخ طوسی چیست؟ خود اون مفاد یک خبری است از شیخ مفید. سوال اینجاست، آیا این خبر شیخ مفید را میتونیم به عنوان موضوع آیه نبأ قرار بدیم؟ این خبر شیخ مفیدی که به وسیله همین آیه نبأ ایجاد شده، یعنی یک دور حکم آیه نبأ روی یک خبری ایجاد شده، به وسیله اون خبر مفید به وجود اومده. حالا این خبر مفید رو آیا دوباره میتونیم موضوع آیه نبأ قرار بدیم یا نمیتونیم؟ مستشکل میگفت که نمیشه. مستشکل میگفت نمیشه، چون یک دلیل نمیتونه موضوع برای خودش ایجاد کنه، بلکه ادله ما این شکلی هن که یک موضوع محققی یا یک موضوع مفروضی هستند بدون ارتباط به این دلیل ما. بعد اون موضوعات وقتی بیان در مصداق موضوع این دلیل ما قرار بگیرن، حکم برشون جاری میشه. خود اون موضوع نباید مرتبط به این دلیل ما باشه. اما اینجا خبر مفید خودش به وسیله آیه نبأ ایجاد شده. به عبارت دیگه این دلیل خودش میخواد موضوع خودش رو ایجاد کنه، لذا نمیتونیم آیه نبأ رو روی خبر مفید اجرا کنیم. خب این از اشکال بود که جلسه گذشته هم متن کتاب رو هم متن پاورقی رو خوندیم. اما جناب شیخ میگن که من این اشکال رو قبول ندارم و این اشکال به آیه نبأ وارد نیست. خب چرا؟ پاسخ اولی که شیخ میفرمان پاسخ نقضیه، به دو مورد نقض میکنن این حرف رو. میفرمان که ما در فقه بل اجماع یک سری مواردی رو داریم که این موارد شبیه به همین بحث ما در آیه نبأ. مثل کجا؟ مثل بحث اقرار. اقرار گاهی اینطوره که شخص یه اقرار میکنه که من فلان مقدار به فلان شخص بدهکارم. خب اقرار العقلا علی انفسهم جائز، این مشکلی نداره. اما گاهی اوقات اقرار از اقراره، یعنی جناب زید اقرار میکند که من مثلا هفته گذشته اقرار کردم که به این آقا بدهکارم. خب اینجا هم دوباره این اقرار شخص در نزد قاضی تحت اون قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز قرار میگیره، اما خروجیش یه اقرار دیگه است. خروجی این است که جناب شیخ هفته قبل اقرار کرده به یک مطلبی، اما اینجا هیچ کس شک نداره که اون اقرار گذشته رو هم دوباره موضوع این دلیل قرار میدیم و خروجی میگیریم، یعنی اون واسطه رو ما حذف میکنیم و اینجا قبول میکنیم که جناب شیخ که انه همینجا در مجلس اقرار کرده که من به فلان شخص بدهکارم یا فلان کار رو انجام دادم و هیچ کس تردیدی در این مطلب نداره. و میبینیم که فرقی بین اقرار و بین اخباراتی مثل همین روایاتی که ما داریم وجود نداره. اخباران اخبار، پس هر جوابی شما اونجا میدید اینجا هم همون رو بدید، چون هیچ کس نمیتونه دست از اون مطلب برداره که و اقرار از اقرار رو قبول نکنه. این یه مثال نقض. مثال نقض دوم اخبار عن الاخبار در مورد وساقت و عدالت رواته. ما مثلا در بحث عدالت، اثبات عدالت روات در کتب روایی چه کار میکنیم؟ ما مثلا داریم که جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه از کشی از فلان کس با چند تا واسطه نقل میشه که فلان راوی عادل است. گاهی اوقات بین شیخ طوسی و اون راوی که مثلا از اصحاب آقا امام صادقه چند واسطه است، اما اونجا هیچ کس شک نمی کنه که آیه نبأ این موارد رو شامل میشه. لذا وقتی شیخ طوسی در کتاب رجالی خودش به چند واسطه نقل میکنه که فلان راوی عادل است، هیچ کس شک نمی کنه که این مطلب درسته و حرف رو قبول میکنیم. میگیم خب پس دلیلی بر وثاقت یا عدالت اون راوی داریم. خب الان چه فرقی بین این بحث اخبار از عدالت و بحث اقرار وجود داره؟ هیچی. هر مطلب اونجا میگید اینجا هم میگید. نمیشه که چند تا حرف بزنیم در موارد مشابه. ولو ندونیم اونجا دلیلش چیه، اینجا حداقل مشکوکیم. اما خب تو اون موارد همه قبول دارن، خب این موارد هم مثل اون. خیلی، اینها شد جوابهای نقضی جناب شیخ. اما جواب حلی شیخ چیه؟ شیخ میفرماد ببینید، شاید گاهی اوقات اینطور بشه که لفظ ما به گونه ای باشه که اشکال داشته باشه به هر دلیل، و یک موردی رو نتونه در بر بگیره. اما لفظ برای ما موضوعیت نداره. اون چیزی که برای ما مهمه و بر اساس اون تطبیق بر افراد میدیم، اون ملاکی است که در لفظ وجود داره، و یا اون ملاکی است که ما از طریق لفظ به اون علم پیدا میکنیم. و اگر ما با لفظ به یک ملاکی و یک مناطی دست پیدا کنیم، اون لفظ به هر طریقی اگر هر مشکلی هم داشته باشه، ما به وسیله اون منات میتونیم مشکلمون رو حل کنیم. در ما نحن فیه هم آیه نبأ، هرچند بگیم عبارت مشکل داره و نمیتونه اون اخباراتی که به وسیله خود آیه نبأ ایجاد شده رو در بر بگیره، اما ما میدونیم که ملاکی که در این آیه وجود داره به گونه ایه که فرقی بین اخبار شیخ طوسی و اخبار مفید که به وسیله آیه نبأ ایجاد میشه، فرقی وجود نداره. مناطن میدونیم فرقی بین این دوتا وجود نداره، لذا میتونه اون رو هم در بر بگیره، ولو این که لفظ مشکل داشته باشه. شبیه این بحث رو اگر خاطرتون باشه در مباحث اصولی خدمتتون که عرض کنم، مثلا در بحث تزاحم در باب زد که اونجا داشتیم که مثلا در جای دو تا امر بیان تزاحم داشته باشن با هم، یکیشون از فعلیت ساقط بشه به هر طریقی، میدونیم مثلا یک جایی داریم که مولا میفرماد ازل النجاسه و همزمان فرموده است که سله، و ما حالا دوتا رو نمیتونیم انجام بدیم. یا اینکه نه، اونجا توی بحث زد این رو داشتیم که وقتی این دوتا زدن، اگر مثلا شما اینجا ازل نجاسه واجب فوریه اما صلات واجب فوری نیست و شما ازل نجاسه رو ترک کردی، آیا میتونی بری و وقتی که ازل نجاست فعلیه و شما نمیتونی همزمان هم ازاله نجاست کنی و هم نماز بخوانی و در فرض فوریت ازل نجاسه نماز از فعلیت میفته، حالا سوال اینه که آیا در فرض این که الان عزل نجاسه منجزه و باید بریم انجام بدیم، نریم انجام بدیم به هر دلیلی، عصیان کردیم، آیا میشه رفت نماز خوندون موقع یا نه؟ بحث ما چی بود؟ اونجا در کتاب شریف اصول فقه هم میگفتیم که بله در چنین مواردی هیچ مشکلی وجود نداره. چرا؟ چون ما با خطاب سله فهمیدیم که مصلحتی برای نماز وجود داره و تا نریم امتثال کنیم اون مصلحت باقی است، و حتی اگر این خطاب مشکلی پیدا بکنه و از فعلیت بیفته به خاطر تزاحمش با امر عزل نجاسه، ما باز میتونیم به خاطر وجود مصلحت و ملاک این حکم که هنوز باقیه و ما علم پیدا کردیم به اون، میتونیم بریم نماز بخونیم و مشکلی نداره. و امتثال متوقف بر این که حتما امر وجود داشته باشه نیست. در مثال این بحث ما هم همینطوره. اگرچه که خطاب ما مشکل داره و میگیم که نمیتونه اون موضوعاتی رو که خودش میسازه در بر بگیره، اما ملاک بحث رو ما از اون خطاب فهمیدیم و میتونه همین فرد رو هم شامل بشه. جناب شیخ یک مثال میزنند برای این جواب. ایشون میفرماد که مثلا یک مولایی به زید بگی که برو به فلان عبدم بگو، برو به فلان عبدم بگو هیچ کدام از حرفهای زید رو عمل نکن. یک مولایی به زید میگه که برو به اون عبد بگو به هیچ کدام از حرفهای زید عمل نکن. خب این زید میره به اون عبد این حرف مولا رو میگه، زید میره به اون مولا میگه، این زید خود حامل خبر میره به اون عبد میگه که مولا گفته به هیچ کدام از حرفای من عمل نکن. وقتی که مولا داشت این حرف رو به زید میگفت، قبل از اون موقع یک سری حرفهایی رو این زید زده بوده و خدمت شما که عرض کنم این عبد به هیچ کدوم از اونها نباید عمل کنه. سوال اینه آیا اگر این ملاک شامل همین حرف زید هم میشه یا نمیشه؟ ها؟ جناب شیخ میفرماد که هیچ فرقی بین اون خدمت شما که عرض کنم حرفهای زید و همین حرفی که الان اومده گفته هیچ فرقی بینشون نیست، چون ما ملاک حرف مولا رو میدونیم، اگرچه که این حرف نمیتونه شامل همین حرفی که با گفتنش الان داره یک خبری ایجاد میشه این رو دیگه نمیتونست در بر بگیره، اما چون ملاکش اینه که شما به هیچ کدوم از حرفای زید عمل نکن و این هم یکی از حرفای زید و یکی از اخبارات زیده، خب این حرف هم شامل اون میشه. خب پس یک جواب شیخ این شد که ما ولو این که عبارتمون قصور داشته باشه، اما ما به منات عمل میکنیم و وقتی علم به منات داریم با اون منات افراد رو پیدا میکنیم و میبینیم که کدوم فرد رو شامل میشه و میدونیم که مناتی که در آیه نبع وجود داره حرف جناب مفید رو هم میتونه در بر بگیره. جواب بعدی که جناب شیخ میدن اینه که نه، اصلا ما قبول نداریم که آیه قصوری درش وجود داره، و بلکه خطاب این نیست که برای افراد مشخصی باشه، بلکه توی این خطاب یک حکمی وجود داره و یک موضوعی. حکم این خطاب وجوب تصدیق و موضوع این خطاب خبر عادله. خب ما در چنین خطابهایی حکم ما روی طبیعت موضوع رفته، نه یک سری افراد مشخص که حالا بحث کنیم کدوم فرد رو شامل میشه و کدوم فرد رو شامل نمیشه. در این آیه محل بحث ما هم حکم وجوب تصدیق روی طبیعت خبر عادل رفته، کاری به افراد نداریم، افراد رو بعدن عقل تطبیق میده. که این تو پرانتز عرض کنم، این همون حرف حضرت امام در باب اطلاقه، که ما در باب اطلاق اصلا کاری به افراد نداریم که حالا اطلاق رو تقسیم کنیم شمولی هست یا شمولی نیست، چه افرادی رو در بر میگیره چه افرادی در بر نمیگیره، نه اصلا این چکری نیست. بلکه اطلاق یعنی این که موضوع حکم رو ما داریم، یعنی این که چی تمام الموضوع للحکمه و هیچ قیدی نداشته باشه. حالا جناب شیخ هم اینجا همین رو میفرمان. پس ما یک جواب نقضی دادیم که دوتا مصداق داشت و دوتا هم جواب حلی دادیم. حالا همین رو در عبارت انشاءالله بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولیکن یضعف هذا الاشکال، این اشکال تضعیف میشه به چی؟ اولا بانتقاضهی به ورود مثلهی فی نظیره، ما نقض میکنیم این اشکال رو به ورود مثل این اشکال فی نظیر خبر واحدی که محل بحث ماست، خبر عادلی که محل بحث ماست. خب که این نظیر که همون حالا بحث اقراره، اثابت بل اجماع، این مثالی که میخوایم بگیم اجماعا همه قبول دارن و هیچ کس هم تردیدی تو اون نداره. مثل چی؟ کل اقرار بل اقرار، اقرار بل اقرار رو همه قبول دارن و همینطور که توضیحش رو عرض کردم شبیه بحث ماست و اونجا همه قبول دارن که اقرار بل اقرار هم اقرار است. حالا اینجا هم پس مثل همون. و اخبار العادل، یعنی کل اقرار و که اخبار العادل به عدالت مخبرن، ها؟ در چنین مواردی هم که خبر دادن از عدالت کسی با واسطه اتفاق میفته، در چنین جایی هم همه قبول دارن مطلب رو و کسی تردیدی ندارن. خب چرا؟ فان الآیه تشمل الاخبار بالعداله به غیر اشکاله، اخبار به عدالت رو شامل می شود و هیچ کسی هم در اون تردید نداره. دوستان ببینید، همینطور که توی عبارت صفحه قبل که خوندیم نسخه های مختلفی بود و توضیحات مختلفی، توی این جوابهایی هم که جناب شیخ می فرمان نسخه ها مختلفن و عبارت ها متعدد. حالا ما برای اینکه بحثمون هم خیلی طولانی نشه، همین متن این کتاب رو که چاپ کنگره است رو متن رو میخونیم. جلسه قبل پاورقی رو خوندیم، این جلسه هم من نگاه کردم توی پاورقی ها خیلی ملاک جدیدی نیست، همینی که توی این متن هست تقریبا کفایت میکنه. حالا اگر خواستید میتونید پاورقی رو هم ملاحظه بفرمایید، اگر سوالی بود در خدمت هستیم. و ثانیا حالا البته بعضیش جدیده، حالا اگر رسیدیم هم میخونیم. مثلا مثال نقض رو جناب شیخ به بحث استصحاب مثال میزنه، حالا این عبارت حالا اگر از شیخ باشه دیگه، که رفع الید عن الیقین السابق فلان، حالا توضیح میده، حالا اونها رو هم اگر فرصت کردیم میخونیم. ولی خب بالاخره ملاک همینه، یعنی توی این نقض میخوایم بگیم که بعضی از جاهای فقه داریم که شبیه همینه مسئله و با واسطه است، اما داریم که انه طوری معامله میکنیم که این وسائط وجود ندارند. خب حالا بریم سراغ خبر حلی. و ثانیاً به ان عدم قابلیت لفظ العام، این که لفظ عام ما قابلیت ندارد، لأن يدخل فيه الموضوع، که موضوع داخل اون لفظ عاممون بشه، یعنی اون خبر عادل با توضیحی که دادیم صلاحیت نداره که بعضی از موضوعات رو در بر بگیره. کدوم موضوع؟ الذي لا يتحقق ولا يوجد الا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر. این موضوع مثلا چی؟ همون خبر مفید. الذي اون خبر مفید لا يتحقق ولا يوجد، اصلا ایجاد نمی شود، الا بعد ثبوت حکم هذا العام، یعنی چی حکممون؟ یعنی وجوب تصدیق. لفرد آخر یعنی خبر شیخ طوسی، یعنی اول باید وجوب تصدیق برای خبر شیخ طوسی ایجاد بشود تا موضوع ما ایجاد بشه. خب حالا میفرماد که این عدم قابلیت، این که گفتیم این نبأ عادلی که محل بحث ماست و موضوع بحث ماست، شامل چنین موضوعاتی مثل خبر مفید نمی شود. لا یوجب التوقف فی الحکم، موجب این که ما در جریان این حکم یعنی وجوب تصدیق بر این موضوع توقف کنیم نمیشه. چرا؟ اذا علم المناط الملحوظ فی الحکم العام، وقتی ما علم به اون منات پیدا بکنیم. و اذا علم ان المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر، موضوع خاصی رو نخواسته. و ملاک ما اینه که چیه؟ میخوایم تصدیق عادل کنیم، عادل برامون مهمه و فرد خاصی نیست، این نیست که بین افراد فرق گذاشته باشیم. لأن، خب حالا چرا لا یوجب؟ دلیل لا یوجب، لأن هذا الخروج، این که شما میخواید چنین موضوعی رو خارج کنید، مستندون الى قصور العباره و عدم قابلیتها لشمولهی. این خروج این موضوع دلیلش چیه؟ مستندون الى قصور العباره. میخواید بگید چنین خطاباتی نمیتونن برای خودشون موضوع ساز باشن یا موضوعاتی که به وسیله خودشون ساخته شده رو در بر نمیگیرن. و عدم قابلیت العباره لشمول چنین موضوعی، لا للفرق بینه و بین غیرهی فی نظر المتکلم، اما این خروج شما دلیلش فرق بین این دو نوع مصداق نیست، بین این دو نوع فرد نیست، به خاطر فرق بین شیخ طوسی، خبر شیخ طوسی و خبر شیخ مفید نیست. حتی یتعمل فی شمول حکم العامله، تا اینکه شما حالا بخواید تأمل کنید که آیا اون حکم عاممون شامل این فرد هم می شود یا نمی شود. خیلی خوب، این جواب اول شیخ، این جواب در واقع دوم شیخ. بل این جواب سوممونه، لا قصور فی العباره، اصلا تو عبارت هم قصوری نیست در واقع، بعد ما فهم منها. حالا اینو میتونیم جواب سوم بگیریم، میتونیم خدمت شما که عرض کنم، ببینید اونجا جناب شیخ فرمود که ما اذا علم منات، منات رو بدونیم. حالا این منات در واقع میشه همین که حکم رفته روی طبیعی که الان میخواییم بگیم، میتونه بشه یه جواب، میتونم بگیم دو تا جوابه. حالا بعد ما فهم منها من العباره، اصلا قصوری در عبارت نیست، بعد از این که فهم می شود از عبارت، ان هذا المحمول یعنی وجوب تصدیق، وصف لازم لطبیعه الموضوع ولا ينفك عن مصادیقها، این یک وصفی است که رفته روی طبیعت موضوع قرار گرفته، کاری به افراد نداره، ولا ينفک عن مصادیقه، همراه با تمام مصادیقش هم هست. وقتی میره روی طبیعت فرد رو لحاظ نمی کند، هر موضوعی در هر جایی که مصداق این طبیعت باشد محقق بشود، اون حکم لا ينفک عن مصادیقه ها و همراهش هست. خیلی خوب، این بله رو که حالا عرض کردیم میتونه جواب سوم باشه، جناب شیخ کوتاه میگن، بعد مثال میگن، این مثال مثال اون دلیل قبله، یعنی این که لفظ شمول نداره و این شمولش اشکالی ایجاد نمیکنه. فهو مثل ما لو اخبر زید بعض عبید المولا، یعنی زید خبر بده به بعضی از عبدهای مولای مولاش، به انهو به ان المولا قال، به این که مولا گفت، لا تعمل به اخبار زید. این زید میاد به اون عبده میگه که مولا اینطوری گفته که، لا تعمل به اخبار زید، به اخبار زید عمل نکن، فانهو شأن چنین است که لا يجوز له العمل به ولو اتكالا على دليل عام يدل على الجواز. اون دیگه نمیتونه به اخبار زید عمل بکنه ولو اینکه یه دلیلی از یه جایی داشته باشه که شما میتونی به اخبار زید عمل کنی، حالا هر دلیل عامی مثلا داشته، نه الان دلیل خاصی اومده واضح هم هست، داره میگه به اخبار زید عمل نکن، لأن عدم شموله له، چون اون عام ما که نمیتونه اینو در بر بگیره، یعنی این لا تعمل به اخبار زید خودش یه عامیه که الان خود این خبر رو نمیتونه در بر بگیره، لیس الا لقصور اللفظ و عدم قابلیته للشمول، این لفظ ما مشکل داره، لا للتفاوت بینه و بین غیره من اخبار زید فی نظر المولا، همین خبر زید هم در نظر مولا محل بحث بوده و فرقی بین اینها ندیده است. و قد تقدم فی الایراد الثانی من هذه الایرادات ما یوضح لک، ما توی اون اشکال دوم که همون بحث ناسازگاری این آیه، در واقع نگیم ناسازگاری، این بود که خبر سید مرتضی علیه الرحمه هم مصداقی از آیه نبأ میشد، بعد مشکلاتی ایجاد میکرد، اونجا هم جناب شیخ توی اشکالاتی که داشتن بیان میکردن اینطور فرمودن که اما اولا توضیح دادن، بعد حالا با این کتابی که دست منه صفحه 264 آخرین خط، به انهو و الم یعم نفسه لقصور دلالت لفظ علی الا انهو یعلم ان الحکم ثابت لهذا الفرد للعلم به عدم خصوصیت مخرجت له عن الحکم. اونجا هم همین حرف رو تقریبا بیان شد، میشه اونجا هم مراجعه کرد که جناب شیخ هم میفرماید فراجع به اون عبارت انشاءالله. خیلی خوب، این اشکال رو هم خوندیم و جواباش رو هم بیان کردیم و تا حالا انشاءالله برسیم اشکالات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.